أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله جل. در فصل 18 بحث در في بعض احکام الممتنع بالذات است. همونطوری که در جلسه قبل ملاحظه شد، فهم دقیق هستی و احکام هستی زمانی امکان دارد که هم نسبت به عدم و هم نسبت به احکام عدم تسلط و آشنایی کامل حاصل بشود. همونطوری که در جلسه قبل هم ملاحظه فرمودید، توحید زمانی مباحثش شفاف و روشن می شود که مباحث شرک و احکام شرک مشخص بشود. یه سلسله احکامی برای هستی است، حالا از یک طرف، بعد برای هستی واجب هست از سوی دیگر. خب این احکام احکام ثبوتی است که الله سبحانه و تعالی موجودون، الله قدیرون، الله علیمون، اینا احکام ثبوتی است. اما احکام سلبی هم برای واجب سبحانه و تعالی هست و اتفاقاً این احکام سلبی در مقابل احکام ثبوتی به موازات همان، یعنی اگر اونها به ضرورت ذاتیت الازلیه احکام ثبوتی برای واجب ثابت است، احکام ابدی هم به ضرورت ذاتیت الازلیه است. وقتی میگیم که الله سبحانه و تعالی لیس به جسم، لیس به مادت، مثلا لیس له صوره، این گونه از احکام هم به ضرورت ذاتیت الازلیه برای حق سبحانه و تعالی ثابت است. خب ما برای اینکه در ارتباط با واجب بتوانیم کاملا فضای هستی رو به لحاظ احکام ثبوتی و احکام سلبی خوب روشن کنیم، خوبه که قبلا احکام وجود و عدم رو ما در حقیقت راجع به صحبت بکنیم. عدم هم یه سلسله احکامی دارد، یا به تعبیر یک دیگر اگر به صورت مبادی تصوری یا تصدیقی بخوایم نگاه بکنیم، ممتنع به ذات، اینا از مبادی تصوری بحث ما هستشا، ممتنع به ذات یه سلسله احکامی دارد که این احکام هم در حقیقت برای اونها ثابت است به ضرورت ذاتیه. ولی وقتی میگیم اجتماع و نقیزین لیس به موجودن، شریک الباری لیس به موجودن، اجتماع المثلین لیس به موجودن، اجتماع الضدین لیس به موجودن، همه اینها به ضرورت ذاتیه برای ممتنعات به ذات ثابت است. لذا الان ایشون می‌فرمایند که ما در بحث مواد ثلاث، بعد از اینکه احکام واجب رو فل جمله و بعد از اینکه احکام ممکن رو، ممکن به ذات رو فل جمله فرا گرفتیم، بعضی از احکام ممتنع به ذات رو هم میخواییم بیاموزیم. حالا برخی دیگر از احکام شاید بعداً در مسیر بحث باشه، ولی عمده مباحثی که به عنوان احکام ممتنع به ذات هست، این در این فصل مطرح است. یکی دو تا از احکام رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، براهینش رو هم ملاحظه فرمودید که در ضمن مطلب بیان فرمودند. می‌فرمایند که یکی از احکام ممتنع به ذات این است که همونطوری که واجب به ذات مقدور عقل نیست که عقل اون رو احاطه بکند و ادراک بکند، ممتنع به ذات هم به جهت اینکه ذات ندارد و لا حزیت و لا شیئیت برای او هست، او هم مقدور عقل نیست. عقل نمیتونه اجتماع نقیزین رو نه مفهومن مستاقن بیابه، یا شدت وجودی مثل واجب سبحانه و تعالی و محوزت هستی و فعلیت تامه و این گونه از مسائل است که عقل قدرت و احاطه بر ادراک اونها ندارد، یا به جهت لاشیئیت و عدم محض بودن و امثال ذلک، که این حکم رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، دلایلش هم رو ملاحظه فرمودید. خب ما در باب اثبات واجب چجوری در حقیقت اقدام میکنیم برای اینکه واجب الوجود سبحانه و تعالی را اثبات بکنیم، چگونه راه اثباتش هست؟ میفرمایید که ما همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید این بحث بحث منطقی است که راه اثبات اشیا یا برهان ان است یا برهان لم، ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، اونهایی که علت دارن قطعا بایستی اول علتشون شناخته بشه بعد معلول شناخته بشه. لذا در بین این دو نوع برهان، چون برهان بر دو قسم است، یا برهان لمیست که از علت به معلول میرسن، یا برهان انیست که از معلول به علت میرسن. برهان انی که از معلول به علت میرسن در حقیقت همونطور که منطقیین اظهار کردن همه ایشون که این برهان ان از معلول به علت هرگز مفید فایده نیست و قابل این نیست که از اون آرام چیزی برای اثبات داشته باشن. ولی برهانی که از معلول به علت میرسن دو گونه استش، یا به تعبیری ان متلازم است که از طریق تلازم دو امر انسان به امر ثالث میرسد. این برهان رو تصحیح کردن، درست میدانن و این رو اتفاقا شبه لم نه برهان لم میخوانن. پس ما در حقیقت ما یه برهان لم داریم که از راه علت به معلول راه پیدا میکنن، یا بفرمایید یا برهان ان است. برهان ان بر دو قسم است، یا از معلول به علت میرسن یا از احد المتلازمین به ملازم آخر. از احد المتلازمین به ملازم آخر پی بردن این مورد قبول است و قابل اثبات است یک شیء اگه از این راه اثبات بشود، و این رو اصطلاحا میگن برهان شبه لم. خب در باب واجب سبحانه و تعالی همونطور که مستحضرید ما برهان لمی نداریم، چرا که برهان لم یعنی از علت به معلول رسیدن، و چون از راه علت به معلول در باب واجب یا به تعبیر ایشون الحق المبدع امکان پذیر نیست، پس ما باید از یه برهانی شبه لم استفاده بکنیم. شبه لم یعنی چی؟ یعنی یک برهانی که از احد المتلازمین به ملازم دیگر پی میبریم، نه بر اساس استلزام. استلزام یعنی معلول استلزام دارد، مستلزم است علت را، اینو میگن استلزام، معلول مستلزم است علت را. ولی از راه معلول به علت نمیشه رسید، زیرا که معلول در حقیقت زمانی اصلا تحقق پیدا میکند که علت تحقق پیدا کرده باشد. خب لذا سعی میکنن براهین انی را از ان متلازم استفاده بکنن، یعنی بگن که این معلول با این معلول دیگر، معلول الف با معلول با تلازم دارن و این تلازم اقتضا میکند که تلازمی هم با علت باشد، و از راه تلازم نه استلزام، از راه تلازم به علت میرسن. اینو میگن برهان شبه لم. آیا برای واجب سبحانه و تعالی، برای حق مبدع سبحانه و تعالی ما برهان لم داریم؟ نه. چرا؟ چون خدای عالم که علت نداره که. ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها. خب اما اگر ما بخواهیم احکامی رو برای واجب اثبات بکنیم میتونیم، اگر بخواهیم از راه برهان ان یعنی از معلول به علت برسیم، از لازم به ملزوم برسیم، این امکان نداره، اثبات نمیشه. اما اگر بخواهیم از راه ان متلازم که یکی از احد المتلازمین با ملازم دیگر استلزام دارد و از این دو ما پی میبریم که حتما باید اون علت باشد، از این راه در حقیقت ما میتوانیم تلازم بین این دو، یعنی بین احد و متلازمین با دیگر را زمینه قرار بدیم و بگیم شبه لم است نه لم، چون خدای عالم که برهان لم برش اقام نمیشود، که برهان شبه لم است. خب میفرمایند که همونطوری که در باب واجب سبحانه و تعالی ما نمیتوانیم از برهان ان از معلول به علت استفاده بکنیم، بلکه از طریق برهان شبه لم از احد المتلازمین به ملازم دیگر میرسیم، در باب احکام ممتنع بالذات هم از این طریق اقدام میکنیم. ممتنع بالذات یه سلسله احکامی داره دیگه. خب ممتنع بالذات که قابل درک نیست، موجود نیست که عقل او رو درک بکنه، که یه مفهومی ما از شریک الباری داریم، یه مفهومی از اجتماع نقیضین داریم، یه مفهومی از اجتماع مثلین داریم، برای اینکه در حقیقت احکام ممتنع بالذات را بخوایم در خارج داشته باشیم باید ممتنع بالذات در خارج داشته باشیم. ممتنع بالذات که در خارج وجود ندارد که، ولی احکام ذهنی را از راه احد المتلازمین که با ملازم دیگر ارتباط دارد برای ممتنع بالذات حمل میکنیم. این نکته ای که الان میفرمایم بله. خب دیروز تا اینجا آمدیم. فل حکمو به کون شیء ممتنعا بالذات به ضرب من البرهان على سبيل العرضه والاستتباع، به نوعی از برهان که اینو میگن برهان شبه لم، نه برهان لم و نه برهانی که از معلول به علت میرسیم، به ضرب من البرهان به یک نوعی از برهانی که از او به شبه لم یاد میکنیم، و در حقیقت مثل همون طوری که لذا فرمودن کما ان الدلیل علی وجود الحق المبدع، که یکی از اسماء حسنای حق این است که او همون طوری که مبدع است مبدع است. ابداع یعنی اون حقیقتی که در حقیقت نبود و ایجاد شد، نه اینکه از نیستی ایجاد بشود، بلکه از عدم به معنای اینکه نبود ایجاد شده است. همون سخن معروفی که از آقا بسیار تأکید دارن که از آقا علی ابن ابی طالب و همچنین فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه که خلق الاشیاء لا من شی، نه من لا شی. اگر من لا شی بگیم یعنی لازمش این است که ما از عدم یه چیزی رو بیافرینیم، این کشی نه. اگر لا من شی باشد این کاملا درسته، این می شود مبدع. حق سبحانه و تعالی اشیا را از جایگاه لا من شی آفریده است، نه من لا شی. اینو میگن حق مبدع. کما ان الدلیل علی وجود الحق المبدع، دلیلشون چیه؟ انما حصر است، انما یکون این دلیل به نحو بن البیان الشبیه بالبرهان لمی، نه برهان لمی یک، چون ذوات الاسباب لا تعرف الا باسبابها، خدای عالم که سبب و علتی ندارد که، پس برهان لم در واجب سبحانه و تعالی به کار نمی آید. و برهان اینی که از معلول به علت برزیم مستلزم باشد، این هم کارگشار نیست. خب چه برهانی در حق مبدع لازم است، یعنی شایسته است؟ برهانی که شبیه به برهان لم باشد، یعنی از احد المتلازمین پی به ملازم دیگر میبریم و این تلازم زمینه برای اثبات ملزوم میشود. ملازم فرمایید الان اگه بگیم که یه مصنوعی داریم، از این مصنوع بخوایم به صانع برسیم، نه نمیشه، چون این مصنوع ضعیف است و تحقق او بعد از تحقق علت اوست. از مصنوع با هم بخوایم به علت برسیم بازم این هم نمیشه. چرا؟ چون این هم مد. اما اگر آمدیم و گفتیم که این دوتا مصنوع الف و با هم تلازم دارن، این تلازم میرساند که تلازم نه ملزوم باید باشه. بله باید به اون برسیم. اون میشه نه برهان لمی است که از سبب به مسبب برسیم. خدا مگه سبب داره؟ نداره. پس به معنی حق مبدع یا واجب الوجوب سبب ندارد. چون سبب ندارد از راه تلازم بین متلازمین به واجب میرسیم. اینو میگم برهان شبه لم. پس همون طوری که به ضرب البرهان برای واجب سبحانه و تعالی میشود شبه لم، اینجا هم همینطور. و کما تحقق که ان الواجب بذات لا یکون واجبا بغیره، واجب بذات واجب غیری نخواهد بود، فکذالک الممتنع بذات لا یکون ممتنعا بغیره. خب یه سلسله احکامی را آقایون ما در باب واجب ملاحظه داشتیم، اینا را الحمدلله در سال گذشته در باب احکام واجب برخی را شناختیم فی بعض احکام الواجب الوجود. از جمله احکام واجب الوجود این استش که واجب الوجود به ذات دیگه واجب الوجود بالغیر نخواهد بود. چرا؟ چون اون حقیقتی که تحقق به ذات دارد اگر بخواد از راه غیر حاصل بشود، ضمن این که تحصیل حاصل است، این مانع از این است، خود هستی او مانع از این است که یه هستی دیگه بخواد بیاد اینجا. ادله شما ملاحظه فرمودید که واجب الوجود به ذات دیگه واجب وجود بالغیر نخواهد بود. به همون دلیلی که و کما میگن همین، به همون دلیلی که واجب به ذات واجب بالغیر نخواهد بود، ممتنع به ذات هم ممتنع بالغیر نخواهد بود. یه چیزی مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیضین. اجتماع نقیضین امتناعش چیه؟ ذاتیه. خب این اگر بخواد امتناعش از ناحیه غیر باشد، اولا امتناع از ناحیه غیر برای این لازمش به تحصیل حاصل است، برای اینکه اون ذاتاً ممتنع است. اون ادلهش در اونجا ملاحظه فرمود. ثانیا اینکه اون چیزی که بخواهد یک ممتنع به ذات را به ممتنع بالغیر تبدیل بکند، باید اول ممتنع به ذات را به ممکن تبدیل بکند، بعد از راه امکان او امتناع را بر او تزریق بکند، در حالی که خودش ممتنع به ذات است. پس بنابراین همون طوری که در باب احکام واجب گفتیم که واجب به ذات ممتنع است که واجب بالغیر بشود، ممتنع به ذات هم ممتنع بالغیر نخواهد شد. این هم دیگه از احکام ممتنع به ذات است. یکی از احکام ممتنع به ذات این است که ممتنع به ذات دیگه ممتنع بالغیر نخواهد شد. خیلی بله، اگر بخواد ممتنع بالغیر بشه باید اول اون ذات ممکن، در حالی که اون ذاتن واجب است یا ممتنع است. بله تناقضم در میاره. بله بله. خب ممتنع نه ممکنه بالغیر، ممکنه بالغیر باشه. بله ممتنع بالغیر مثلا وجود معلول، عدم معلول. اگر عدم معلول باشه، این اگر علت وجود داشته باشد، این حتما موجود واجب بالغیر است. اگر علتش وجود نداشته باشد، این به جهت عدم علتش این می شود معلول بالغیر، ممتنع بالغیر. و کما تحقق ان الواجب بالذات لا یکونو واجبن به غیره، فکذالک الممتنع به ذات لا یکونو ممتنعن به غیره. شما آقایون بخواد شماره گذاری کنید، اینا دیگه که در کتابای آموزشی که نبوده، اینا کتابای تحقیقی بوده. اینا ما الان چند تا حکم از احکام ممتنع به ذات رو داریم یاد میگیریم و دلائلش رو هم داریم همراه با واجب میبریم جلو. مطلبی که دیروز عرض شد آیون حتما مستحضر باشید، این خیلی جدیه که ما اگر بخوایم یه شیئی رو که دارای زد هستش، دارای زده، بخوایم فرا بگیریم الا و لابد بایستی که احکام زدش هم بفهمیم. لا تعرف الاشیاء الا به ازداده ها. شما هرچی بیاد بیده ها، انسان عبارت است از حیوان ناطق، جنس است و فصلش، تا خائر را، تا طائر را، تا صابه را و امثال ذالک رو از حریم انسان دور نکنید، این حیوان ناطق خوب شفاف روشن نمیشه. باید سایر اینها رو ما دور بکنیم، ترد بکنیم تا این. حالا برخی از امور مثلا شاید تنوعی داشته باشن، ولی مثلا عدل و ظلم، طرف از حضرت سوال میکنه که العدل ما هو، حضرت میفرماید که وضع الشیء فی موضعه. سوال میکند که الشر ما هو، حضرت فرمود من گفتم دیگه. گفتم یعنی چی؟ یعنی اگر عدل وضع الشیء فی موضعه هست، ظلم یعنی وضع الشیء فی غیر موضعه، چون ظلم ضد عدل دیگه، شر ضد خیره، شرک ضد توحیده، ایمان ضد کفر، ضد ایمانه. خب ما اگه بخوایم ایمان یاد بگیریم خوب، که در خدا در قرآن میفرماید که بمن یؤمن ولا یلبسهم بظلم. این آیه که نازل شد که خدای عالم فرمود که اونهایی که الذین یؤمنون بالله ولا یلبسهم بظلم، دیگه ظلمی نداشته باشن. کسی که ایمان به خدا بیاره، ظلم نکنه، اولائک لهم الامن، و هم المهتدون. اولائک لهم الامن و هم مهتدون. خیلی اومدن خدمت پیغمبر صلوات الله علیه عرض کردن که یا رسول الله این چی میشه؟ ما هممون ظلم کردیم، ایمان به خدا داریم، ولی هممون گناه کردیم، هممون ظلم کردیم، اگر نباشه امنیت نداریم، هدایت نداریم. چی میگه این آیه؟ چون ان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم المهتدون. این آیه که نازل شد، آمدن خدمت رسول الله عرض کردن یا رسول الله، خب این آمده فرموده که اگر کسی ایمان بیاره و ظلم نکنه، گناه نکنه، معصیت نکنه، اگر نه گناه نکرد، امنیت و هدایت داره. ما که هممون گناهکاریم، هممون به هر حال به فسق جواره لااقل معاذ الله مبتلاییم. اینجا پیغمبر سمود بود که مراد از این ظلم یعنی شرک، که ان الشرک لظلم عظیم، بارزترین و روشنترین، برجسته‌ترین مصداق ظلم شرک است. رضا فرمود ان الشرک لظلم عظیم. خدای عالم همه گناهان رو میامرزه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا ولکن لا یغفر الشرک، شرک رو نمیامرزه. البته با توبه شرک هم آمرزش پیدا میکنه، اما اگر کسی توبه نکنه، این امکان هست که خدای عالم همه گناهانش رو بیامرزه مگر شرک. این شرک چقدر بده. همونطوری که توحید اینقدر خوب و متعالی است، شرک اینقدر بده. از بس من آیات شرک رو بنده دارم، یه مناسبتی بحثی داریم، داریم جدید ردیف میکنیم که آیات شرک خیلی تهدید کننده است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا ولکن فهمود ولا یغفر الشرک، شرک رو نمیامرزه. در باب منافقین هم خدا به پیغمبرش فرمود سواء استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لا یؤمن، خدا اینا رو نمیامرزه. اما نفی نکرده از خودش پیغمبر، تا اینجا میتونه جلو بیاد. عجیبه واقعا، پیغمبر اگر برای منافقین بره سر قبرشون استغفار بکنه، خدا میفرمود که 70 مره هم باشه من نمیامرزه، این لیاقت نداره. اما در مقام استثناء نگفت که من منافق رو نمیبخشم. ممکنه که منافق مورد عفو قرار بگیره، ولی مشرک نه، ولی مشرک نه. در قرآن هست که خدا ان الله یغفر الذنوب جمیعا، حتی اگر نفاق باشه، حتی اگر پیغمبرم استغفار بکنه و خدا به پیغمبر هم در این رابطه اجابت نکنه، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. گاهی هم میفهمن که اگر بری ولا تقم علی قبره، قبر منافقین نبود، مبادا روی قبر منافقین بری، اونجا بری 70 مرتبه هم استغفار بکنی هیچ فایده نداره. اینا قابل نیست مگر اینکه اراده الهی. فقط و فقط یه جای خیلی عجیبه که حتی خدای عالم هم اونجا را مورد مغفرت خود قرار نداد. از قلمرو، یعنی چی آقایون؟ خیلی مهم. قلمرو رحمت و مغفرت الهی بی حد است، ولی شرک از حد هم بیرون است. خب اون مشرکون اون ظلم گناهیه اون چرا نیست؟ نه، اون شرکی که الان هست این است که شرک بارز باشه. معاذ الله بیاد بگه که این اصنام، این بت‌ها، این نجوم، این کواکب، این ماه، این خورشید، اینا معاذ الله نقش دارن. یعنی چی که خدای عالم می‌فرماید که من همه گناهان رو می‌بخشم ولیکن شرک رو نمی‌بخشم؟ تصریح قرآنی است. برای اینکه شرک در قلمرو وجود نیست، شرک در قلمرو عدمه. دنبال چی هستی؟ یعنی شما فکر میکنی که این بت‌ها، این آسمان و زمین، این شجر و حجر، اینا همهشون در حد آیتیتن، شما اینا رو ذل آیه بفرمایید؟ خب این نیست دیگه. چرا خدای عالم فرمود که من همه گناهان رو میبخشم مگر شرک را؟ چون شرک در قلمرو وجود نیست، در قلمرو عدمه. وقتی عدم شد دیگه قدرت که بر عدم تعلق نمیگیره، علم که بر عدم تعلق نمیگیره که. اینا میان این طرف. لذا ما باید احکام متضاد را خوب بفهمیم. تا شرک، ریز و بم شرک، درشت ریزش، جلی و خفیش، بزرگ و درشت و کوچیکش، همه یه اونی که در حد دبیب به اصطلاح مور سیاه در صخره، روی صخره سماع در شب تاریک، این شرک رو اینجور تأثیر کردن که شرک اینه، میتونه معاذ الله در درون یک انسانی این شرک به گونه ای قرار بگیره که آیا جنبیدن یک مورچه سیاه در شب هولناک سیاهی روی صخره سما آیا قابل دیدنه؟ چه عظمتش، تشبیه عجیبی داره، خیلی تشبیه عجیبه که شرک در این حد هست. گاهی اوقات تو دلهای ما، ماها که میگیم انشاءالله موحدیم، انشاءالله به توحید حق سبحانه و تعالی باور داریم، ولی مگه میشه؟ مگه میشه این اون توحیدی که ابراهیم خلیل داره و خدای عالم اینجور ابراهیم خودش رو عظیم میداره، اون فوق‌العاده است، اون اصلا قابل مقایسه نیست که با نمرود اونجوری حرف میزنه، با آتش اونجوری حرف میزنه، با به اصطلاح پدرش که مثلا اجداد عمی باشن فلان باشن اونجوری حرف میزنه. اصلا ابراهیم خلیل سراسر توحیده، خیلی فوق‌العاده است این توحیده آقا حضرت ابراهیم علیه السلام. خب شما حساب بکنید که در یک مجموعه ای که همه بت پرستن، همه اصنام و بت های فراوان دارن، بت کده برای اونها مثل معاذ الله کعبه برای ما چقدر مقدسه، برای اونها که بت کده اینجوری بود، اینا یه روز برن بیرون یه جوانی بیاد تبر دست بگیره همه اینها رو و جعل هم جزازا قطعه قطعه بکنه، خب اینا بیان میگه ای با خدایان ما کیه چیه؟ چجور قاطعانه ایستاد گفت که از اون بزرگشون سوال بکنید و این حرفا. این کاری که خدای عالم در باب ابراهیم کرد، فرمود که یا نارو کونی بردن و سلام، و نمیشه گفت معجزه است، یه چیز فوق. لذا بعد از این قضایا دیگه حتی نمرودی ها دست از ابراهیم برداشتن، گفتم ما دیگه با تو حریف تو نمیشیم، تو برو، رفت تو سرزمین دیگه. دیگه ابراهیم که جا ندادن که، ولی از بس این کار عظیم بود که حاج آقا در حقیقت اینجوری میفرمان، میگن این کاری که در خاورمیانه در اون زمان اتفاق افتاد، این کار حکمای یونان رو پرورون، اینا در حقیقت به تبع توحید ابراهیمی تو صحنه هستن. خب یه کار اینچنانی میتونه توحید رو نشون بده، مگه ما میتونیم با همین استدلال ها و ادله برهان تمانو و برهان صدیقین و امثال ذلک بخوایم به جهان نشون بدیم که خدا واحد است و لا شریک له است و احد و صمد است و اینجوری مگه میشه نشون داد؟ این قدرت رو باید آتش نمرودی و در مقابل برد و گلستانی الهی نشون بده. جهان رو عوض کرد دیگه. از آقای همچین گمان زنی میکنن، میگن چون حرکتی که حضرت ابراهیم علیه السلام خدای عالم در ارتباط با حضرت ابراهیم نشون داد اونقدر انفجار توحید بلند و وسیع بود که اقشا اقصانعات رو گرفت و دیگه. خب اینجور حرکت ها خیلی متفاوته دیگه. حالا آتش نوم به اصطلاح گلستان کجا و مثلا بله شطور ساله هم خیلی مهمه، یا داوود و یا جبال و عوبی مع داوود خیلی مهمه، اما اینها در مقابل یا نارکونی بردن و سلاما یک امر روشن شفاف، یعنی همه و همه اومدن برای اعلای خدایانشون، همه تصمیم گرفتن یک آتش به این عظمت منجنیق از فاصله بسیار دور ابراهیم رو پرت بکنن در درون آتش وارد میشه و کونی یا نارکونی بردن مثلا. خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده. ما از کنار این آیات داریم همجوری رد میشیم، مثلا اعجازی که در اینها وجود داره اصلا نمیگیم تکان دهنده است، شوک آور، نه اصلا زنده میکنه افراد رو. خب اونا شر نیستن، اونا خیر، اونا خیرن. مثلا عقرب، عقرب میزنه، حتی شیطان. اینا شر، ما یه شر محضن.
ما در بنی انسان عادی الان در منشأ اثر بودن غیب خداوند در واقع هستیم.
خب اینا نه، مؤثریت در وجود مال خداست. شما واسطه ای فیضید یا به اصطلاح یا به تعبیر آقایون مظهرید، مجلایید، آیتید. این هم آیات پس برای چی گفتن؟ اینکه حکیمانمان تلاش کردن چقدر زیبا آیتیت رو در ذات، در اوصاف، در افعال، در آثار، یعنی در هیچ بخشی ما الان مستقل نیستیم. که اینه که میگن آقا اگر این اول خدا بعد این طبیب، اول خدا بعد این قاضی، اول این خدا، اینا که دیگه شرک دیگه. اول اول آخر یه غیر خدا نداریم که. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، مگه جایی دیگه داریم که اثر داشته باشه؟ این لا مؤثر فی الوجود که از گزاره‌های ارزشمند فلسفی است. لا مؤثر فی الوجود، شما الان همون نفسی که میخواید بدمید، همین نفس، یا همین از اون نفس باز ظریف‌تر چشم به هم زدن. خب وقتی ملک الموت و خدا فرستاد، مهلت چشم به هم زدن هم بهش نمیده. تو مالک این نیستی که. کی میگه من مالک چشم به هم زدن هستم؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. چی هست؟ پس بنابراین اگر خدای عالم در موضع برخورد با شرک با این جدیت تو صحنه هست و میفرماید که شرک اصلا ظلم عظیم است، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، در این حال خدای عالم میفرماید که شرک در وادی هستی نیست. من چی رو بیامرزم؟ خیلی من چی رو بیامرزم؟ باید چیزی باشه که اگر شخص از دایره وجود آمد بیرون و در دایره عدم، مثلا این نفر بیا آقا من به اجتماع نقیزن باور دارم. خب خدا خیلی باور داری، این باور چیه؟ من مصداقش کدوم؟ مشتق نقیزن چی هست؟ در خارج مگه وجود داره؟ بعد حالا ما بخوام بگیم که این آقایی که میگه من به مشت اجتماع نقیزن باور دارم، بخوام هدایتش بکنم، این که قابل هدایت نیست که، وجود نداره همچین چیزی که. خب و کما تحقق ان الواجب بالذات لا یکون واجبا بغیره فکذالک الممتنع بالذات لا یکون ممتنعا بغیره. مثل همون، به مثل ذالک البیان، همون ادله‌ای که شما در اونجا خوندید اینجا هم فرا بگیرید در ارتباط با اینها. هر چه آقایون این احکام ادبی، ببینید اتفاقا ما در بحث امتثال واجبات و اجتناب از محرمات چی میگیم؟ میگیم آقا امتثال از واجبات آسونه، میشه نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج انجام بدیم، خمس بدیم، زکات بدیم، فلان. اما اجتناب از محرمات سخته، نگاه به نامحرم، گوش ندادن فلان، اینا سخته. اجتناب این الورع و ان محارم الله، امتثال واجبات کار نداره که، یه کار متوسطی. اما اونی که شناخت توحید کاری نداره که، شناخت شرک سخته. اینی که به ما بتوانیم شرک رو از ناحیه توحید کنار بزنیم و حریم واجب سبحانه و تعالی را صرف وحدانیت داشته باشیم، اینه. خیلی خدای عالم در مقام نفی شرک، اجازه بدید من آیاتی که برخی از این آیات رو، حیفم هست گشه وقت تمام شده در حقیقت دیگه، تمام شده، حالا میخواد برای فردا بخونم چون آیات ممکن درس داشته باشن نشی برن فردا انشالله یادمون باشه بخون. خدا سلامتتون بداره دوستان، جناب نظری، جناب امامی، جناب آقای فاطمی، جناب آقای جاویدی فر، همه دوستانی که الان در فضای مجازی هستن، تجدید ارادت و دیدار در هر کجا هستید، خدا نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله.